بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يتذكر أولو الألباب. در مسألة ميزان شناخت به اینجا رسیدیم که میزان عقل است، با توجه به خصوصیات و مسائل مختلفی که به عرض رسید. در این مسئله دو حدیث روز گذشته به عرض رسید و قرار شد که ببینیم در ارتباط با مباحثی که داشتیم چه ارتباطی دارد و این دو حدیث با یکدیگر اختلافی دارد یا خیر قابل جمع است. دو حدیث روز گذشته به عرضتون رسید و اما بیانی که در ارتباط با یکی از این دو حدیث مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن ابتدا به عرضتون میرسد، بعد ببینیم ارتباطش با بحث چی میشه و قابل جمع از این دو حدیث یا خیر. یک حدیث که در صفحه 97 بود از کتاب العقل والجهل جلد اول کتاب شریف بهار، حدیث دهم حدیث خوندیم، حالا سریع خونده می شود که جناب اسحاق قال قلت لابی عبدالله السلام الرجل آتیه اکلمه به بعض کلامی فیعرفو کله، هنوز حرف نزدم تمام نکردم حرف ره، همه مطلب رو میگیره. بعضی و من هم من آتیه فا اکلمه بالکلام فیستوفی کلامی کله ثم یرده علی، وقتی حرف رو تمام میگم اونم تمام میگیره و من برمیگردونه کامل. کما کلم تو و من هم من آتیه و اکلمه و فیقول اعد علی، مطلب رو نمیگیرد و میگوید که تکرار کن اعد علی. فیقول اعد علی فقال یا اسحاق او ما تردی لما هازا قلت الله قال الذی تکلمه به بعد کلامک فیعرف کله فذالک من او جنت نطفته به عقله و اما الذی تکلمه فیستوفی کلامک ثم یجیبک علی کلامک و ذالک الذی رکب عقله فی بطن امه و اما الذی تکلمه بالکلام فیقول اعد علی و ذالک الذی رکب عقله فی بعد ما کبره فهو و یقول اعد علی، که خوندیم حدیث رو دیروز صحبت شد. بیانون ایشان سه تا احتمال میدن در معنای این حدیث که مقصود چی از این حدیث. اونی که نگفته میفهمد عقل در نطفه با او عجین شده، اونی که گفته شد میفهمد عقل در بطن مادرش با او عجین شده، اونی که گفتید نفهمید میگوید تکرار کن، اون بعد که بزرگ شده عقل با او عجین شده. مقصود چیه؟ سه تا احتمال میدن. ثم اعلم انه یحتمل ان یکون الکلام جاریان على وجه المجاز لبیان اختلاف الانفس فی الاستعدادات ذاتیه، ای که انه اجنت نطفته به عقله. مثلا یک معنا که بگیم یک کنایه است، معنی کنایه است، کنایه است از این که افراد در استعدادها مختلفن. به عنوان کنایه و مجاز با این تعبیر تعبیر شده که گویی یکی عقلش با نطفش همراه، گویی دیگری عقلش در شکم مادر با او همراه، گویی دیگری عقلش وقتی بزرگتر شده با او همراه. کنایه است از این که افراد استعدادهاشون مختلفه. یک احتمال. پس این یکی که انجکون الکلام جارن علا وجه المجاز لبیان اختلاف الانفس فل استعدادات ذاتیه، که میبینم افراد مختلفن. ای که انهو اجنت نطفتهو به عقلهی، مثلا این صرفا اینه به عنوان یک کنایه است که گفته میشه اینا از نظر استعدادها مختلفن. یک معنا. معنی دوم او ان یکون ان بعض الناس یستکمل نفسه ناطقه بالعقل و استعداد فهم الاشیاء و ادراک الخیر و الشر عند کونها نطفه. یا این که خیر، مقصود این باشه که نفس انسان، نه نفس نامی و اونچه که وسیله نمو است، نه نفس ناطقه که در ارتباط با عقل است، اون انه، این نفس ناطقه در ارتباط با عقل مراحل مختلفی دارن افراد. بعضی این نفس ناطقه شون به عقل استکمال پیدا میکنن در حال نطفه بودن، بعضی در حال بودن در بطن مادر، بعضی در حال بزرگی. یعنی رشدی که انا، نحن، من، ما، نفس انسانی پیدا می کند، این استکمالی که پیدا می کند به وسیله عقل، اینها درجاتشون مختلف است. بعضی زود و بعضی دیر و بعضی متوسط. یا معناش این باشه باز احتمال دوم، ان بعض الناس یستکمل نفسه ناطقه بالعقل، نفس ناطقش، نه نفس نامیش، نفس ناطقش استکمال پیدا میکنه به عقل و استعداد فهم الاشیاء به ادراک الخیر و شر، یعنی به همون عقل. بعضی ها یستکمل نفسه ناطقه عند کونها نطفه، وقتی که نطفه هست اون وقت نفس ناطقش حالت کمال رو به خود میگیره، ولو بعد تکامل پیدا میکنه، ولی ابتدای درجه تکاملش وقتی است که نطفه است. و بعضی ها عند کونها فی البطن، از اون وقت با عقل تکامل پیدا میکنه، ابتداش بطنه. و فی بعضها بعد کبر شخص و استعمال الحواس و حصول البدیهیات و تجربت الامور، در چنین وقتی این تأخیر دارد استکمال نفسش. بعضی استکمال نفسشون در ابتدایی که این کمال در ارتباط با اونها قرار میگیرد در نطفه است، بعضی نه در بطن است، بطن ام، بعضی بعد از اینکه آمده به این عالم و داره بزرگ میشه. این چنین است، اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که اشاره‌ای باشه به این که به اعتبار مواد غذاییشون این تفاوت رو پیدا میشه، یعنی بعضی مواد غذاییشون مناسب بوده خوردن مثلا سیب، خوردن انار، خوردن بعضی از میوه ها، خوردن بعضی از غذاها زمینه داده برای این که در نطفه این تعلق حاصل بشه. بعضی از افراد مواد غذاییشون در اون کیفیت مناسب نبوده در بطن، و بعضی وقتی که آمدن بیرون از بطن مادر. و ان یکون، احتمال سوم، المراد الاشاره الى ان اختلاف المواد البدنیه له مدخل في اختلاف العقل. آخرش هم احتیاطی که همیشه میکنن کردن، گفتن والله و اعلم، خدا میدونه که چیه، یا اینکه هیچ کدوم از اینام نباشه، کسی دیگه باشه، ولی این احتمالات رو گفتن. به طور معمول مرحوم علامه مقدسی احتمالات ضعیفه و قویه و متوسطه و نوع احتمالات میگن. خیلی جام انتخاب میکنن بهترشه، اینجا دیگه انتخاب هم نکردن، فقط این سه تا احتمال در معنی این حدیث گفتن. پس این معنی حدیث. اون حدیث هم که خیلی ظاهرش به نظر مثلا یه جوری میامد که عجب، خداوند عقل رو خلق کرده به صورت یک ملکی دارای رؤوسیست، به عدد رؤوس خلائق من خلق و من لم یخلق، و بر رؤوس این عقل هم که دارای چنین رؤوس کذاییست اسم افراد هم نوشته شده، حجابی هم در کار است متناسب با خود همون، و هر کسی که متولد می شود اون حجاب کنار می رود و اون رأس عقل مربوط به این شخص متولد شده به او تعلق پیدا می کند. این ظاهر حدیث بود. این ظاهر را به همین ظاهر شخص کردن، گفتن بله خب همین دیگه، یعنی یک حقیقتیست، ملکیست، حقیقتیست، یک حقیقتی تعبیر کنین که دارای چنین جهاتیست. رؤوس که گفته میشه، حالا لازم نیست مثل رأسی که نسبت به خودمون فرض میکنیم با همه این خصوصیات باشه، اشاره به این که یک جهات متعددی برای او هست در ارتباط با این مسئله. نتیجتا این رؤوس هست، این ارتباط کذایی هم هست، حجاب کنار میره، هر یک از افراد که متولد میشن به نتیجه یک حقیقت است که دارای جهات متعدده است که تعبیر شده به رؤوس، که مربوط است به همه خلائق تک تک افراد و به تولد هر یک ارتباط حاصل میشه. اینم خود معنی حدیث بود، و حدیث را توجیه نکردن که بخوان توجیه خواسته کرده باشن، با همین وضعیتی که هست این حدیث مطرحه. در ارتباط با این حدیث هم بیانی مرحوم علامه مجلسی ندارن. حالا مطلبی که گفته میشه، یک این که این دو تا حدیث اولا با هم اختلافی نداره، کاملا قابل جمعه، که این که همونی که در حدیث اولی که خوندم بعضی در نطفه و بعضی در بطن مادر و بعضی بعد از این که به این عالم بیان اوجنت عقلشون با اونها در این مراحل مختلف، این منافات با این نداره، که یعنی همون مطلبی که در این حدیث دومی که حالا خوندیم که روز گذشته حدیث اول خونده شد. حدیثی که خوندیم هیچ با هم منافات نداره. یعنی چی؟ یعنی این ارتباط و این تعلق در این مراحل رخ می دهد. بعضی وقتی که در حال نطفه هستن، بعضی در بطن مادر، بعضی هم هنگام ولادت. فقط این تسامح مشکل نداره که گفته میشه هر کدام که متولد شد اسم همونم که در ارتباط با اون رأس هست حجابش کنار میره و با او ارتباط پیدا میکنه. هین ولدت، مقصود از ولدت تکونه. تکون همین مراحل داره، مرحله نطفه داره، مرحله بطن داره، مرحله خروج از بطن مادر داره. اینه که با هم کاملا قابل جمع است و گاهی هم میشود گفت که معید هم باشن، به اضافه اینکه تخالفی با هم ندارن معید هم باشن، که یعنی همش مقصودی میشه که یک حقیقت است که این حقیقت ارتباطش با نفوس افراد، با انا، با نحنو، با من و ما، ارتباطش در مراحل مختلف است، ارتباطش در مسائل خاصی است به تعبیری که در حدیث گفته شده. بنابراین حدیث معناش این میشه، مشکلی نداره. ربطش هم به بحث از این جهته که طبق نظر جمعی گفتیم، بعضی گفتن یک عقل داریم که خلق الله العقل که فراون روایتش هست، جای خودش محفوظ. این عقول افراد به خصوص خدا به هر کسی یک عقل مستقلی براش خلق کرده. یک نظر اینه که خیر، یک حقیقت است، اون حقیقت دارای ابعادی است، دارای حسیاتی است، دارای خصوصیاتی است، دارای رؤوسی است، با تعبیر مختلف. ارتباطش با افراد ارتباطی است به حساب اون تعدد حسیات و تعدد رؤوس که عرض میکردیم که مثل خورشیدی که این خورشید یک اتاق دو تا پنجره داره، یک اتاق پنج تا پنجره داره، یک اتاق کمتر شدت و ضعف هم که داره به اعتبار شدت و ضعف ارتباطه. و به نتیجه در ارتباط با این نظریه که عقل یک چنین حقیقتی است و علم و عقل هم یک حقیقتن، از حیث کاشفیت گفته می شود علم، و از حیث اقال و حفاظت و زجر و منع از نادرستی ها گفته می شود عقل، به این صورت تفاوتش هست، ولی یک حقیقت است. اون حقیقت است که ما می بینیم که همه چیز به او معلوم است، اوست که وسیله علم است. این که در اصطلاح گفته شده که العلم هو صورت الحاصل من الشیء، گفتن این شیء خارجی یک صورتی در ذهن داره. علم چیه؟ اون صورت ذهنی است. العلم هو صورت الحاصل به ذهن، که شیء خارجی معلوم بالعرض است. اون صورت ذهنی معلوم به ذات است. بنابر این مبنا این حرف دیگه نادرست میشه. چرا؟ به خاطر این که در ارتباط با این حقیقت این چینه که اون صورت حاصله معلوم به اون علمه، خود اون صورت حاصله معلومه، علم نیست. یک حقیقت نورانی دیگری است که با افراد در ارتباط است و خدا به هر فردی به نسبتی از اون حقیقت عنایت کرده. با اون حقیقت نورانی چه میکنه؟ با اون حقیقت نورانی میفهمه، متوجه میشه. حتی اون صورت حاصله معلوم است به اون علم، به اون علم است، به اون حقیقت است که این صورت حاصل معلومه. خود این معلوم است، این علم نیست. بنابراین این اختلاف هم اینجا به وجود میاد در ارتباط با تعبیری که شده که اجمالاً حالا به عرض دادید. حالا در ارتباط با این دوتا حدیث به این مقدار از صحبت که عرض شد دو تا مطلب بسیار مهم باقی مونده که انشاءالله بحثش میشه. یکی این که در ارتباط با این عقلی که گفتیم، این عقل در ارتباط با این عقلی که گفته شد هرگز تخالف نداره، این عقل فطری وحیانی که تعبیر بکنیم هرگز تخالف ندارد با واقع، و هرگز هم استدلال های بینه و براهین قطعیه باش مخالف نیست. اما در ارتباط با عقل اصطلاحی که گفتیم فعلیت نفس است، این عقلی که گفتیم با اون چه که در شرع و شریعت است هرگز مخالفت نداره، بلکه کمال تطابق داره. البته بعضی از مسائل در شرع فوق عقل به این معناست که عقل درکش برای اون مشکله، درک نمیکنه، اما ضد عقل وجود نداره. اون چه در شریعت است هرگز ضد عقل نیست، مشکل بر عقل هست، عقل متوجه نمی شود هست، ولی تضادی در کار نیست. ولی در عقل اصطلاحی، اینا مطلبی است که باید بعد بگیم انشاءالله، در عقل اصطلاحی تصریح کردن که بر اساس تعقل فلسفی که حرکت بشه وافق ملت الادیان ام خالف، به ملت ادیان و به دین و دیانت کاری نداره، موافق در بیاد در بیاد، مخالف در بیاد. این بود انشاءالله گفته بشه. همچنین بحث این که آیا این عقل مجرد است یا مجرد نیست، این دوتا بحث مال هفته آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.